یه بار یه رستوران رفتم، یکی از همون رستورانه ایرانی رو تو کیتو رفتم و فکر کنم سوسیس بندری خوردم اونجا. ولی یه بار دیگه هم خیلی اتفاقی قسمت شد که من یه رستوران دیگه ایرانی رفتم. این دفعه دومی که میگم خیلی اتفاقی یه غذای ایرانی خوردم که کوکو سیب زمینی بود، برمیگرده به جایی که من رفته بودم به یه روستایی که 2 ساعتی کیتو بود و اسم اینجا میندو بود و میندو یه روستای خیلی کوچیک بودش که یکی از بهترین جاهای اکوادور و یا میتونم بگم دنیا برای دیدن پرنده هاست، چون که خیلی کوچیک بود ولی 4000 گونه پرنده مختلف داشت و آبشارهای خیلی خوشگل هم داشت، واسه همین خیلی آدم های پرنده نگر از جاهای مختلف دنیا میتونستن برن اون ببینن. روزی که رسیدم میندو، حالا من که به قصد پرنده نگری نرفته بودم ولی از دیدن اون تنوع از پرنده واقعا به وجد اومده بودم. مثلا تا حالا این حجم از هامینگ برد رو تو زندگیم ندیده بودم که دیدم و تصمیم گرفتم که دارم آبشارهای اون منطقه رو برم و دیدم که خب برای رفتم با آبشارا میشه هم پیاده رفت و هم تاکسی $5 میگیره میبره. من تصمیم گرفتم که پیاده برم برگردم که پولم هم سیف کنم. توی راه که داشتم میرفتم یه آقای اومد، بخشی از راهو با هم همراه شدیم و ازم پرسید اهل کجایی. من گفتم اهل ایران. گفت یه رستوران ایرانی هم تو ده هست، برو پس اونجا غذا بخور. و من همه راه داشتم فکر میکردم چه جالب، این آقای اشتباه نکرد، مثلا شاید یه رستوران عراقی بوده، مثلا ایراک، مثلا شاید اشتباه فهمیده من چی گفتم و اینا. هی تو راهم که داشتم میرفتم گفتم خب اینم از نشونه های سفر دیگه، من پس حتما باید برم ببینم این رستوران ایرانی کجاست. اونجا تو خیلی از خونه ها و همینطور تو خونه که خود من بودم یه دستگاه تصفیه آب وجود داشت، ولی خیلی از آدم ها هم می دیدم که اصلا از دستگاه تصفیه استفاده نمی کنم و منم دیگه اون حساسیت هم گذاشته بودم که همچنان یه آدم ها آدم بودن که داشتن از آب شیر می خوردن و هیچیشون نشده بود و منم وقتی که پیش می اومد می خوردم از آب شیر. ولی کلن تو یه سری مناطق تو روستاهای کوچیک‌تر که می رفتی باز یه ذره باید حواستو جمع می کردی که از جای مطمئن‌تر بخوری، ولی هر جایی که آدم های خودشون من می دیدم آب می خورن منم از همونجا آب می خوردم. من اون جستجوهایی که خودم میکردم برای واکسن و اینا که حتما چیزایی که باید قبل از سفر باشه، هیچ واکسن خاصی نبود. ولی اونجا که میخواستم قسمت آمازون رو برم، شنیدم که خب بهتر که واکسن تب زرد رو بزنی و اونجا رفتم توی یکی از این مرکز بهداشتشون و واکسن مجانی بود، یعنی فقط تو صف میشستی تا نوبتت بشه واکسن رو میزدی یه کارت بهت میدادن و اون خانم که به من گفتن که دیگه نیازی نداری، یعنی یه بار واکسن تب زرد رو بزنی دیگه لازم نیستش.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله‌های سبز می‌شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می‌کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا رو دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
اکوادور اسمشو از خط استوا گرفته. از شمال شهر کیتو 20 کیلومتر که به سمت شمال بریم به یه نقطه میرسیم که یه ساختمونی اونجا ساختن که دقیقا روی خط استواست، یعنی اونجاست که اگه بالای خط وایسی میشه شمال و پایین خط وایسی میشه جنوب. یه خطی به صورت نمادین کشیدن که شما اگه پاتونو بزنید این ور خط و اون ور خط، یعنی یه طرف پاتون شمال خط استواست، یکیش جنوب خط استوا. مثلا اکوادور معنیش هم میشه خط استوا دیگه، اصلا کشور اسمشو از این گرفته. و یکی از جاهای توریستی پایتخت کیتو سازه‌ای که ساختن به صورت نمادین که اینجا وسط دنیاست. از کیتو 2 ساعت که به سمت شمال میریم به یه شهری میرسیم به اسم اوتاوالو، که اوتاوالو شهر سوغاتیه، یعنی اگه شما بخواین سوغاتی بخرین باید بریم به اون شهر. این سوغاتی رو مثلا میتونید تو خود کیتو هم پیدا کنید که مثلا یه بازار صنایع دستی خودشونو دارن. ولی اگه بخواین یه جایی رو ببینید که خیلی از آدمای بومی هستن، چیزایی که خودشون تولید میکنن و همونجا میفروشن و انواع اقسام پانچوها یا صنایع دستیشون، کلاهای حصیری، اینا رو باید بریم مثلا از اوتاوالا که میتونید با قیمت خیلی بهتر تهیه کنید. پررنگ‌ترین چیزی که یادم میاد بودش که از یه شهری که برمیگشتم یه جوری بلیت اتوبوسم رو گرفتم که بود 6 صبح برسم کیتو، که مثلا دیگه شهر شروع شده به فعالیتش و ولی هنوز خلوته، میتونم از جنوب شهر مثلا به شمال شهر که خونه خودمه اگه مسیر 1 ساعت و نیمه نیم ساعته برم. ولی اتوبوس برخلاف تصورم که خیلی تو جاده های اونجا آروم حرکت میکردن، اتوبوس خیلی زود رسید و من 4 صبح رسیدم. 4 صبح که رسیدم به ترمینال جنوبی، یک رو وایسادم که چون بی‌آر‌تی از ساعت 12 تا 6 صبح دیگه هر 5 دقیقه نمیاد، هر نیم ساعت یه بار، یک رو یه بار میافتن، الان دقیقه یادم نیست چقدر بود. ولی سوار اتوبوس که شدم به ترمینال دم خونمون که رسیدم مثلا حدوداً شد ساعت 4:30 صبح و از ترمینال اونجا تا خونه من حدوداً پیاده 5 دقیقه راه بود، ولی 4:30 صبح بود و خب یه سری آدم داشتن از ترمینال می اومدن بیرون و من اومدم بیرون و تاکسی هم اونجا بود و من اگه می‌خواستم پول تاکسی بدم باید 1 دلار میدادم تا خونه میرفتم. ولی تصمیم گرفتم خب دوباره پولمو سیف کنم دیگه. و یه جاهایی که باید تصمیم درست رو تو لحظه بگیری ولی نمیگیری، بعدم میگی که خب یه جاهایی سیف کردم واسه همین جور وقتا که ازش استفاده کنم، ولی من ازش استفاده نکردم. درس بزرگی واسم داشت، چون من اون موقع فقط ترسم آدم بود که کسی نیاد مثلا وسیله هامو نگیره 4:30 صبح یاد اتفاقی نیفته. این ورم ورم نگاه کردم دیدم خب آدم نمیاد و اینا، پریدم خیابون روبروی رو که مستقیم میرفت به خونم میرسید و رفتم. و هی چند ثانیه بار برمیگشتم عقب نگاه میکردم، یهو با پارس یه سگ مواجه شدم که خیلی صداش بلند بود و وقتی برگشتم عقبم نگاه کردم دیدم 10 تا سگ با هم وایسادن اونجا و همشون شروع کردن به پارس کردن. و من تنها چیزی که فکرشو نکرده بودم این بودش که خب من 4:30 صبح مثلا با 10 تا سگ روبروشم. اصلا خیلی لحظه ترسناکی بود واسم، چون اصلا چیزی بود که فکرشو نمی کردم دیگه و هیچ برنامه‌ریزی واسش نداشتم. فقط تنها کاری که تونستم بکنم، حالا از تجربیات سفرهای پیش که حالا مثلا با سگی ها مواجه میشی، ندویی، کاری نکنی یا مثلا فقط یه صدای بلندتر در بیاری و خیلی ناخودآگاه فقط یه فریاد بلند زدم و برگشتم راه هم رفتم، چون میدونستم که هیچ کار دیگه ای نمیتونم بکنم، پس اگه میخوام بهم حمله کنم بذار پشت حمله کنم که من نبینم. ولی در کمال تعجب که داشتم با خونسردی راه میرفتم دیدم به کوچه بعدی رسیدم و سگو متفرق شدم و دیگه با هم نیومدم.
سفرنامه خانی، زمانی برای شما که اهل سفر. اگر سفرنامه مکتوب دارید با ما در ارتباط باشید. ما صدای شماییم در گروه کتاب رادیو فرهنگ 021-22-65-23-38.
شما همراهان گرامی همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان رؤیای کاغذی از گروه کتاب با موضوع کتابخوانی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خالق سطر و صدا و نوا و آهنگ و کلمات هماهنگ در نظام آفرینش. سلام. هنگامه ساز است و ناز در بین نوت‌های کتاب و خطوط آهنگ از شبکه فرهنگ. سپاس که همواره همراه ما هستید. اولین شب از رویای کاغذی را به فال نیک می‌گیریم و به بیتی از حافظ شیرازی مزین می‌کنیم که می‌گوید: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. در این زمان و این برنامه با پاره ای از کتاب من ملاله هستم با شما عزیزان شنونده همراهیم. کتاب من ملاله هستم پرفروشترین کتاب سال 2013 در زمینه اتوبیوگرافی است که ملاله یوسفزی نوشته و کریستینا لم آن را ویرایش کرده. این کتاب را هانی چوپانی به زیبایی ترجمه و انتشارات کوله‌پشتی آن را چاپ کرده است. نیروی ایمان مادر بزرگ به پدرم سبب شد که او با شجاعت مسیر سربلندی در زندگی را بیابد و این همان مسیری بود که بعدها به من نشان داد. پدرم همیشه می گفت: ملاله، من از آزادی تو محافظت خواهم کرد، از رویاهایت دست نکش. اینکه به چه زبانی سخن بگوییم مهم نیست، مهمتر از همه کلماتی است که بر زبان می آوریم. و من متوجه شدم مداد و کلماتی که به وسیله آن این مطالب نوشته می شود می تواند بسیار قدرتمندتر از مسلسل، تانک یا هلیکوپتر باشد. دو بیتی را که مادر بزرگم همیشه می خواند به یاد می آورم: هیچ پشتویی سرزمین محبوبش را به میل خود ترک نمی کند مگر به خاطر فقر یا عشق. اکنون ما برای دلیل سوم، طالبان، که شاعر دو بیتی هرگز تصور آن را نمی کرد، از سرزمینمان خارج می‌شویم. صبح پدر و مادرم مانند همیشه به اتاقم آمده و مرا بیدار کردند. یک روز، حتی یک روز مدرسه را به خاطر نمی آورم که خودم صبح بیدار شده باشم. دلم نمی خواست مردم مرا به عنوان دختری که طالبان به سوی او تیراندازی کرد بشناسند، بلکه دختری که برای حق تحصیل مبارزه کرده بود و زندگیم را وقف این هدف خواهم کرد. ملاله یوسفزی دختری پاکستانی است که به درس خواندن و مدرسه رفتن خیلی علاقه دارد، اما در جایی مثل پاکستان این کار با دردسرهایی نیز همراه است. بیایید قلمها و کتابهایمان را در دست بگیریم، چرا که تنها اسلحه قدرتمند ما هستند. یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم میتواند دنیا را دگرگون سازد. ملاله اکنون یک شخصیت مطرح جهانی است که جایزه صلح نوبل گرفته و اکنون بنیاد ملاله را راه اندازی کرده و برای به مدرسه فرستادن همه دختران تلاش می‌کند. مسئولان بنیاد ملاله معتقدند که همه دختران و پسران بتوانند دنیا را دگرگون سازند و تنها چیزی که نیاز دارند فرصت است.
قطعه را تقدیمتان می‌کنیم به نام آبادی میان کویر از آلبوم کوهستان اختصاصی به آهنگسازی کیت جرت. Thank you.
امروز در آینه به خودم خیره شدم و لحظه‌ای در اندیشه فرو رفتم. یک بار از خداوند خواسته بودم که 1 یا 2 اینچ مرا بلندتر کند، اما او مرا به بلندای آسمان رساند به قدری که دیگر نمیتوانم خودم را اندازه بگیرم. بنابراین به عهدی که با خدا بسته بودم عمل کردم و 100 رکعت نماز نافله خواندم. پدرم میگوید اگر می دانستم که چنین اتفاقی پیش خواهد آمد، برای آخرین بار به پشت سرم نگاه می کردم. مانند پیامبر به هجرت از مکه به مدینه بارها به پشت سرش نگاه کرد. پدرم بیشتر وقت خود را در سخنرانی ها سپری می کند. برای او عجیب است که اکنون مردم به خاطر من می خواهند سخنرانی هایش را بشنوند. مرا همیشه به عنوان دختر او میشناختند و اکنون او را به عنوان پدر من میشناسند. هنگامی که برای دریافت جایزه من به فرانسه رفت، به هزار گفت: در سرزمین من بیشتر مردم به وسیله پسرانشان شناخته میشوند. من تنها پدر خوشبختی هستم که به نام دخترم مرا میشناسند. پدرم گریه میکند هنگامی که موهایم را به یک طرف شانه میزنم و او اثر زخم را روی سر من میبیند، اشک میریزد و وقتی از خواب نیمروزی بیدار میشود و صدای فرزندانش را در حال بازی در باغ میشنود، آرامش خاطر مییابد، زیرا یکی از صداها متعلق به من است. او میداند مردم میگویند تقصیر پدر بود که به من تیراندازی شد. این اتفاق برای او بسیار دشوار بود. تلاش 20 ساله اش را در سوات ترک کرده بود، مدرسه ای که از هیچ ساخت، اما اکنون شامل 3 ساختمان و 1100 دانش آموز و 70 معلم بود.
از آلبوم کوهستان اختصاصی قطعه آبادی میان کبیر رو تقدیم کردیم به آهنگسازی کیت جرت.
ملاله هستم در مورد زندگی و خاطرات ملاله یوسف زیست که در دره‌ای در پاکستان به نام سوات زندگی می کند. ملاله از لحظه ی تولد زندگی خود را شرح می دهد. وقتی با این آگاهی کتاب را می خوانید که قرار است به ملاله شلیک شود و او زنده بماند، دوست دارید که این اتفاق زودتر بیفتد و ادامه ی داستان را بخوانید. اینکه زندگی ملاله بعد از این اتفاق چطور می شود، چه کارهای انجام می دهد، با چه ناشناخته هایی روبرو می شود، با چه کسانی ملاقات می کند یا در کجاها سخنرانی خواهد کرد و سرانجام با چه هدفی به چه کشورهایی سفر کرده است و کلی سوال دیگر که می تواند در کتاب بعدی ملاله یوسفزی بگنجد. در پایان
ساعت 24 تهران، رادیو فرهنگ. شب گهواره آرامش بر تن خستگی های زمین.
چهارباغ، کاری از پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
شب صدای عبور زمان از کنار پرچین لحظه هاست. شب زیباست. بیا کنار پنجره به ماه مهربان خوب نگاه کن که کمی آسوده تر از همیشه می تراود. پس بیا با هم شعری تازه بخوانیم تا ماه نیز ترانه خوان محفل ما باشد و با شکوهی تازه بدرخشد به این پنجره گشوده در دل شب. و حالا شب و سکوت، شب و آینه‌ای به وسعت تمام اقیانوس‌ها، شب و تنهایی و همدلی، شب و شعر و موسیقی. سلام خانم‌ها آقایان، به برنامه چهارباغ خوش آمدید.